مشکل فرد از به خاطر یبوستش به خاطر خشکی هستش یا به خاطر این هستش که غلبه رطوبت توی دستگاه گوارش داره. اونی که خشکی هستش خب بله آلو خاکشی عالیه براش، ولی اونی که به خاطر غلبه رطوبت هستش لازم هستش که ما از ترکیبات گرمتری استفاده بکنیم. آلو میتونه در واقع تشدید کننده باشه، ولی توی همه این افراد رعایت اون اصول کلی که خدمتتون عرض کردم، اون نظم خوابیدن، اون نظم برنامه غذایی، اون نظم توی الگوی دفع، همه اینها میتونه اون فعالیت بدنی، اون کنترل استرس میتونه همش کمک کننده باشه.
بسیار عالی. ترکیبات گرمی که برای غلبه رطوبت در افرادی که باعث یبوست میشه رو میخواین الان بگین؟
بیشتر ترجیح میدم که زیر نظر در واقع، چون ببینید ما الان وقتی که وارد دارو بشیم،
آها من فکر کردم اون هم با رژیم غذایی میتونه تا حدودی کنترل بشه.
انجیر میتونه براشون خیلی انتخاب مناسب تری باشه. اگه نخوایم وارد دارو بشیم، بخوایم با غذا در واقع توصیه بکنیم، خیسانده انجیر میتونه خیلی خوب باشه. میتونن مثلا این انجیر رو حتی توی گلاب خیس بکنن و صبح ناشتا حتما هم گرم باشه. خیلی وقتا افراد اینو میذارنش توی یخچال، صبح سرد سرد استفادهش میکنم، باز خوب نیست. مثلا میتونم بزنم روی بخار کتری گرم بشه و گرمش رو استفاده بکنن. توی این افراد انجیر میتونه انتخاب بسیار بهتری
بسیار
بشه.
علی متشکرم از شما خانم دکتر. خیلی پیامک و تلفن داریم، بریم چند تاشو بشنویم، برای پاسخ به اونها در خدمت شما هستیم.
با سلام، ممنون از برنامه خوبتون. خانم دکتر یه سوال داشتم. من راجع به توالت ایرانی و توالت فرنگی سوال داشتم. خواستم ببینم که چون بچه ها دیگه، من بچه هم عادت کرده اصلا کلان از توالت ایرانی استفاده نمی کنن. خواستم ببینم این مشکلی پیش نمیاره برای مثلا میگن برای دفع بهتر توالت ایرانی بهتره. گفتم اینو از خدمت شما بپرسم. دست شما درد نکنه. مرسی، ممنون از برنامه.
سلام، سوال من خانم دکتر این است. شخصی که معده‌اش روزی یک بار کار میکنه و قوام مدفوعش خوبه، ولی این به طور کامل دفع نداره، علت چی هست و این چه نوع یبوستیه و چه روشهایی به این افراد کمک میکنه؟ با تشکر.
شاید 15 سال یه بعد قضا سبزیجات بخار و دوست حریج و فلفل دومی و گوجه فرنگی و کدو با دکتر این صحبت هم و بسیارم عالی یبوست هم ندارم. این مشکل ایجاد نمی کنه برای من. نوشابه هم نمی کنم، چای هم نمی کنم، فقط از آب استفاده می کنم. اگه ممکنی از راه رو من فرم کنم نوشابه هم.
خب خانم دکتر، سوال اول، تفاوت توالت فرنگی و ایرانی در دفع مدفوع.
خب ببینید، فرم قرارگیری روی توالت ایرانی فرمی هستش که کمک بهتری توی دفع میکنه. حالا اگر افرادی هستن که از توالت فرنگی استفاده میکنن، میتونیم بخوایم که مثلا توی سرویس بهداشتیشون چارپایه‌ای داشته باشن که پاها باز به سمت، ببینیم وقتی پا به سمت شکم خم میشه کمک بهتری میکنه به فرایند دفع کردن. حالا اگر عادت دارن که از توالت ایرانی استفاده نمی کنن، از توالت فرنگی استفاده می کنن، یا افرادی هستن که مثلا پادرد دارن نمیتونن توی اون شرایط قرار بگیرن، اینکه یه مقدار پاها به سمت بالا بیاد، کف پا رو بیارن به سمت بالا که تقریبا مدل نشستن همون مدل نشستن سر توالت ایرانی بشه، میتونه کمک کننده باشه.
بسیار عالی.
ولی خیلی از این عادتیه، یعنی در واقع ربط داره به اینکه از اول فرد به چه چیزی عادت کرده باشه.
بسیار عالی. سوال بعدی خانومی بودن که گفتن من دفع مدفوعی روزانه دارم اما تخته کامل صورت نمیگیره، علتش چیه و چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنی؟
معمولا این دسته از افرادی هستن که رطوبت، غلبه رطوبت از دیدگاه طب ایرانی توی دستگاه گوارششون هستش. بهتره که مثلا اگر که میخوان از فیبر استفاده بکنن، به جای این که از خیار استفاده بکنن، مثلا به سالادشون اگه میخوان خیار اضافه بکنن کنار کاهوشون، بیان از ترکیباتی مثلا جعفری استفاده بکنن، ریحون به سالادشون اضافه بکنن، خیار رو حذفش بکنن، رطوبت خیار یه مقدار زیاد هستش. یا مثلا فرض بفرمایید که اضافه کردن مقدار خیلی کمی ادویه هایی مثلا انیسون، مثلا حالا اگه میگم چون اینا رو آدم باید کل مریض رو ببینه محدودیتی نداره برای دادن مثلا ادویه های اینچنینی، اینها میتونه بهشون تا حدی کمک کننده باشه و میتونن مثلا صبح ها از مقداری سکنجبین با آب گرم استفاده بکنن، هم میتونه کمک کننده باشه.
مرسی از شما. پس سبزی هایی مثل جعفری، ریحون، انجیر رو که قبلا راجبش صحبت کردیم، ادویه انیسون، و بهتره که چیزایی که باعث رطوبت میشه مثل خیار و غیره رو حذف بکنن،
کمتر استفاده بکنن، مثل سکنجبینشون سکنجبین عسلی باشه،
سکنجبین عسلی. و اما سوال آخر، آقایی بودن که گفتن من سبزیجات بخارپز همراه غذا استفاده میکنم، نوشابه و چای کم مصرف میکنم، توی دفع مطبوع هم مشکلی ندارن، آیا در کل این رژیم رو توصیه و تایید میفرمایید یا خیر؟
استفاده کردن از سبزیجات بسیار خوبه. حالا تو سبزیجاتی که گفتم من بیشتر گوجه و کدو و بادمجون و اینجور چیزا دارم، میتونن تنوع بدن به این سبزیجاتشون، کرفس، لوبیای سبز، کدو، بامیه، اینها، بروکلی، اینها همه میتونه بسیار کمک کننده باشه، یعنی تنوع به رژیم. چون مثلا مصرف زیاد باز بادمجون خیلی ممکنه که کنه، بادمجون به عنوان یه هوسانه خوبه ولی بله، مصرف زیاده شاید خیلی براشون مناسب نباشه.
درسته. پیمک هم خیلی داریم، یه نفر پرسیدن که آیا دمنوش سنا خوبه برای یبوست و چند بار در هفته مجازیم که استفاده کنیم؟
خب سنا جزو مواردی هستش. ببینین سنا رو ما به عنوان یک داروی مسهل میشناسیمش، مصرف دراز مدتش میتونه واقعا عوارض داشته باشه. توی طب ایرانی وقتی قرار از سنا استفاده بکنیم، حتما از کنار در کنارش از ترکیبات مصلحش استفاده میکنیم. معمولا به تنهایی سنا رو توصیه نمیکنیم، مثلا سنا رو کنارش گل سرخ میذاریم. یا یادمه یکی از بزرگواران تو صحبتاشون مثلا فلوس رو گفتن، فلوس رو حتما کنارش مثلا روغن بادام میذاریم. ببینید اینکه آدم مراجعه بکنه به عطاری و بدون اینکه شرح حال کاملی بده، بدون اینکه فردی که داره براش دارو تجویز میکنه
متخصص
تسلط روی در واقع پزشکی نداشته باشه، میتونه درد سرساز باشه. یعنی فرض بفرمایید که اگه یه فردی باشه که مثلا فرض کنید کمکاری تیروئید داره و حالا میره تازه مثلا از عطاری یه دارویی هم میگیره، بهش میگه که مثلا این میتونه کمکت بکنه. ما یه سری از داروهای کمکاری، داروهای گیاهیمون مثلا توی کمکاری تیروئید من مصرف داره. یا مثلا یه فردی هستش که ممکنه که خونریزی از دستگاه گوارشش داشته باشه و مصرف یک سری از داروهای مسهل بتونه مشکلش رو تشدید بکنه. من خیلی موافق این خوددرمانی ها نیستم و مراجعه به یک پزشک میتونه بهشون خیلی کمک کننده باشه برای اینکه روش درستی رو انتخاب بکنن برای درمان.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خب دکتر، یه سری رژیم های غذایی یا مواد غذایی هستن که باعث ایجاد یا تشدید یبوست میشن. سوال فرمودن که چه نوع گوشتی میتونه تاثیر داشته باشه، مصرف لبنی ها چه تاثیری میتونه داشته باشه، راجب اینم توضیح میفرمایید؟
بله خواهش میکنم.
و مصرف قند و شکر رو هم پرسید.
ببینید قند و شکر، من بخوام از اول یعنی آخر
از آخر
قند و شکر که خب هرچی کمتر مصرف بشه بهتره. بله. یعنی کلن قند و شکر جز اون گزینه های خیلی خوب ما نیستن. یعنی واقعا بهتره که در حد دقیق. فقط هم این نیستش که مثلا فرد ممکنه چایشو با قند نخوره ولی مثلا با بیسکویت بخوره. خب بیسکویت هم اون شکره رو داره، مضافم بر این که یه سری مواد نگه دارنده و اینها هم بهش اضافه میشه که مناسب نیستش. توی بحث خوراکی ها حتما توجه داشته باشن که از توی بحث غلات حتما از غلات سبوسدار استفاده بکنن. یعنی نانهای سفید میتونه خیلی تشدید کننده یبوست باشه. نان هرچه سبوسش بیشتر باشه بهتر هستش. برای همین ما تأکید می میکنیم که مثلا افراد از نونهای باگت، نونهای مثلا لواش، اینجور چیزا خیلی کمتر استفاده بکنن. من خودم به شخصه که اصلا توصیهش نمیکنم. توی بحث گوشت ها ببینید، کلا گوشت ها رو برای همین خدمتتون عرض کردم که بهتره کنارش دورچین سبزیجات پخته باشه. اصلا مصرف چند دسته از مواد غذایی هستن که اگر افراد زیاد اینها رو تو رژیم غذاییشون استفاده بکنن، شانس ابتلا به سرطان های روده بزرگ که جز سرطان های بسیار شایع هم هستش و یکی از شاه علامتاش در واقع همون یبوست هستش، میتونه کم بکنه. مصرف سبزیجات، مصرف حبوبات توی رژیم غذایی بسیار کمک کننده است. منتها حبوبات یه مشکلی که برای افراد ایجاد میکنه اینه که نفخش خیلی خوشایندشون نیست و میتونن اینو حلش بکنن. یعنی مثلا خیساندن حبوبات، من معمولا به بیماران خودم حتما توصیه میکنم که نخود، عدس، لوبیا، ماش اینها رو درست خیس بکنن، آبش رو هی تعویض بکنن، اجازه بدن 1-2 میلی‌متر جوانه بزنه و بعد این رو استفاده بکنن تو رژیم غذاییشون، بسیار مؤثر هستش. هم برای درمان یبوستشون کمک کننده هستش، هم یه بحثی که الان خیلی هم توی در واقع جوامع علمی داغ شده بحثش، بحث پروبیوتیک ها هستن که اینها حبوبات غذای این پروبیوتیک هایی هستن که ما توی دستگاه گوارشمون داریم. این باکتری هایی که مهمان دستگاه گوارش ما هستن و خیلی به سلامتی ما کمک میکنن. برای همین اگه کسی آنتی بیوتیک مصرف میکنه، حتما توصیه میکنیم که ترکیب پروبیوتیک استفاده بکنه که این باکتری ها برگردن دوباره به دستگاه گوارشش. اینکه بعضی از افراد رویه با یه سرماخوردگی آنتی بیوتیک مصرف میکنن و بعدش در واقع این باعث میشه که اون باکتری های خوب هم از بین برن، میتونه خیلی از مشکلات رو تو بدنشون بعدن ایجاد بکنه. حبوبات غذای خیلی خوبی برای این پروبیوتیک ها هستن و اگه این پروبیوتیک ها یعنی باکتری های روده ما حالشون خوب باشه، خیلی کمک به دفع در واقع مدفوع میکنن و سلامتی فرد میتونه خیلی وابسته به حضور این باکتری های مفید توی دستگاه گوارش باشه.
بسیار عالی. پس ما در مورد نان ها گفتیم که بهتره که سبوسدار باشه، برای مصرف گوشت و غیره گفتیم بهتره که حتما کنارش سبزیجات داشته باشیم. مصرف لبنیات چطور خانم دکتر؟
من گوشت یه چیز دیگه هم بگم. گوشت هایی مثلا گوشت باز یک سری از افرادی که تمایل به طب ایرانی دارن خیلی دوست دارن مثلا از گوشت شتر رو اینا استفاده بکنن.
بله، شتر مرغ.
گوشت هایی هستش که به اصطلاح طب ایرانی گوشت های غلیظی هستش و توی افرادی که حالا خیلی مصرف مداومش به عنوان غذای هر روز خانوار توصیه نمیشه، گوشت هایی که هضم راحت تری دارن انتخاب های بهتری هستن، مثل گوشت پرندگان، گوشت گوسفند جوان، اینها انتخاب های بهتری هستن. توی بحث لبنیات، خب ما الان ماست های پروبیوتیک رو داریم توی فروشگاه ها، منتها توصیه‌ای که ما معمولا میکنیم این هستش که ماست رو به عنوان یک میان وعده ازش استفاده بکنن، کنار غذاهای مخصوصا گوشتی توصیهش نمیکنیم. یعنی بهتره که به عنوان یک میان وعده، حالا اگه فردی هستش که یبوست داره خیلی خوبه که به این ماست پروبیوتیکش یه قاشق گل سرخ اضافه بکنه، یه قاشق کشمش اضافه بکنه و به عنوان یک میان وعده میتونه ازش لذت ببره و استفاده بکنه. بحث شیر، اگر که فرد حساسیت یعنی هضم شیر رو بتونه داشته باشه، شیر کامل به صورت گرم میتونه خیلی کمک بکنه، اتفاقا برای فردی که یبوست داره، مخصوصا یبوست هایی که ناشی از خشکی هستن میتونه بهشون خیلی کمک کننده باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر. یه عزیزی پیامک زدن که میکروب معده دارن و یبوست شدید دارن، برای این چه توصیه‌ای دارید؟ ما راجع به باکتری های مفید دستگاه گوارش صحبت کردیم، یه نفر پیامک داده که من میکروب معده دارم.
ببینید، اگر که در واقع تشخیص اشغالوری براشون گذاشته شده، خب باید درمان دارویی بگیرن و باید مراجعه بکنن و درمان دارویی بگیرن تا این میکروب از بین بره. یه سری ترکیبات گیاهی هم هستش که میتونه کمک بکنه، مثلا حالا مطالعات بالینی شده، مثلا فرآورده‌ای مثل شیرین بیان و اینها هم هستش، ولی باز توصیه نمی‌کنم که خودشون بخوان به صورت خود درمانی استفاده بکنن، بهتر مراجعه داشته باشن و در واقع درمان داروییشون بگیرن.
بسیار عالی. یه پیامک خیلی جالبم داریم. خانم 63 ساله پرسیدن که من حتما باید بعد هر وعده غذایی دفع مدفوع داشته باشم وگرنه اعصابم خرد میشه، آیا بیمارم؟
نه خب اگر که هر بار بعد از خوردن غذا دفع مدفوع داشته باشن، این مدفوع خیلی شل نباشه، موقع دفعش اذیت نشن، ها نه اشکالی نداره. اگه مثلا روزی سه بار دفع دارن،
ولی ما گفتیم که حالا روزی یک بار هم در واقع نرمال و طبیعیش هستش که روزی یک بار انجام بشه. خانم دکتر اگه موافق باشین سبک زندگی رو یکم بیشتر راجبش صحبت بکنیم. ما راجب فعالیت بدنی، استراب، استرس و تغذیه و خواب صحبت کردیم. اگر موردی در مورد سبک زندگی ما و تأثیرش در یبوست هست بفرمایید.
توی صحبتم یه اشاره کوچولو کردم دیگه، توی بحث سبک زندگی ما بحث آب و هوا رو هم داریم دیگه.
بله، بله.
توی آب و هوا، خب در واقع توی آب و هوای گرم ما نیازمند این هستیم که مصرف مایعات بیشتری داشته باشیم. بنابراین اگر که فرد توی فصل گرما دچار یبوست میشه، نیازمند این هستش که مصرف مایعات کافی داشته باشه. و جالبه که یکی از، یعنی ما توی بیرانی 6 تا اصل برای حفظ سلامتی داریم.
بله.
یکیش خورد و خوراک هستش و نوشیدن حالا مایعات، یکیش خواب و بیداری هستش، یکیش فعالیت بدنی هستش، یکیش آب و هوا هستش، یکیش همین کنترل حالات روحی روانی و استرس و اینها هستش و یکیش همین بحث این هستش، یعنی سلامتی یک فرد وابسته هست به اینکه دفع خوبی داشته باشه. یعنی بحث احتباس و استفراغ جز مواردی هستش که به عنوان یکی از اصول اساسی سلامتی هستش. و خیلی وقتها ما بسیاری از بیماری ها که به همون مراجعه میکنن حتما بهش توجه میکنیم که آیا این فرد دفع مناسبی دارد یا ندارد. یعنی
چه
ممکن...
عوارضی میتونه داشته باشه؟
ببینید، مواد زائد باید از بدن خارج بشه. حضور مواد زائد توی بدن، یعنی شاید خیلی جالب باشه براتون، مریض مراجعه میکنه مثلا با جوش صورت، آکنه داره.
بله.
تو شرح حال میبینیم که یبوست هم داره. من قطعا درمانی براش میذارم که این یبوست برطرف بشه. و وقتی که مثلا فرض بفرمایید یه ترکیبی مثل عناب بهش میدم، یا مثلا یه سکنجبین عنابی بهش میدم که هم روی یبوستش تاثیر بذاره هم روی آکنش تاثیر بذاره، مریض مثلا بعد 3 هفته میاد، خودم واقعا لذت میبرم، میبینم این صورتی که حالا پر جوش بوده الان خیلی کاهش، اون التهاب خیلی کاهش پیدا کرده. پس در واقع درمان یبوست یکی از، یعنی اگه فردی هیچ مشکلی نداره فقط یبوست داره، برای اینکه در آینده دچار مشکل نشه حتما باید یبوستش رو درمان بکنه.
بسیار عالی. هم دکتر راجب مصرف آجیل و مغز ها هم سوال کردن چه تأثیری داره؟
ببینید یه سری از مغز ها مثلا مغز بادام خیلی خوبه توی درمان یبوست، ولی باید پوستش قهوه‌ایش گرفته بشه. یعنی مثلا توصیه می‌کنیم که مثلا مغز بادام رو تو آب جوش بریزن، پوستش رو جدا بکنن. حالا این رو میتونن خیلی خوب بجونش، میتونن به صورت شیر بادام ازش استفاده بکنن، میتونن فرنی بکنن و خیلی هم خوبه. یا مثلا فرض بفرمایید توی منابع تبیرانی برای یبوست سالمندان خیلی تاکید میکنن مصرف همزمان انجیر و گردو میتونه خیلی کمک کننده باشه. مغزها اگر به صورت خام استفاده بشه خیلی بهتر هستش تا به صورت بوداده استفاده بشه، مخصوصا توی یبوست هایی که ناشی از خشکی هستش. مصرف شوری ها، یعنی مثلا ترکیباتی که شورن، غذایی که پرنمکه، فرآورده هایی که شور، مثلا پفک و فوفیلا و چیپس و اینا که حالا ما از هر جهت ردش میکنیم، ولی خب این بحث شور بودنش هم باعث میشه که در واقع توی این افراد حذفش بکنیم. توی یبوست های ناشی از خشکی آجیل خام رو استفاده بکنم،
آجیل خام
آجیل شور رو استفاده نکنم.
متشکرم از شما خانم دکتر. چند تا تماس تلفنی دیگه داریم، برای پاسخ به اونها در خدمت شما هست.
سلام و روز بخیر. میخواستم از خانم دکتر سوال کنم چه محیطی ایجاد کنیم که دفع مناسب داشته باشیم، به خصوص برای بچه ها. تشکر میکنم. بهرام سلام.
سلام علیکم، روزتون بخیر. میشه از خانم دکتر سوال کنم؟ من یک خانم 79 سالم، الان نزدیک 34 ساله. برای اینکه مزاجم کار کنه حتما مثل تنقیه یه مقدار آب گرم باید تنقیه کنم تا مزاجم کار کنه. آیا این کار درسته یا خطر داره؟ خیلی ممنون اگه مطرح بشه. تشکر، خداحافظ.
خب اصلا پزشکی سوال کنم، من انرژی میبوسط دارم، حالا هر روز یک بار یه قاشق غذاخوری توی لیوان آب پودر پیدرولاکس من استفاده میکنم. میخواستم برای من ضرر نداره، چون تنها چیزی که تاثیر میذاره برای من برای میبوسطم همین داروه. ممنونم، خدا.
سلام، وقتتون بخیر باشه. با تشکر از شما، همسر من یک داروی گیاهی به صورت اینترنتی سفارش شده، یوبوست دیابتی هستش، ولی خب باعث شده که این تکرار مکرر دستشویی بره و دیشب حتی دوی شب این اتفاق برش افتاده. خواستم ببینم که آیا توصیه میتونم خواهم دکتر این استفاده کنم یا خیلی متشکرم.
با سلام، لطفا بفرمایید آیا خاک شیر اگر به صورت گرم مصرف بشه برای کسی که اسهال داره خوبه، و اگر به صورت خنک مصرف بشه برای یبوست، و اینکه دارچین چقدر میتونه به عنوان ملین طبیعی مورد استفاده قرار بگیره و خوب باشه، و آیا ماساژ ملایم شکم میتونه به تحرک روده کمک کنه و در رفع یبوست مؤثر باشه؟ با تشکر.
خب خانم دکتر، سوال اول، تأثیر محیط برای دفع مناسب به خصوص برای بچه ها.
ببینید، یه نکته که خیلی مهمه، ما یه سری چیزا رو باید برای افراد، یه سری چیزا میشه تو جامعه ما تابور، یعنی صحبت کردن راجع به یه سری مسائل، اول ما باید به بچه‌هامون آموزش بدیم که این چیز خیلی طبیعیه، یعنی دفع یه چیز خیلی طبیعیه، یه چیز عیب بد اینا نیستش. خیلی وقتا ممکنه که ما یه مثلا حجب و حیای بیهوده‌ای رو برای بچه ها ایجاد بکنیم. تو مدرسه ممکنه بچه سختش باشه که مثلا بره در سرویس بهداشتی، ممکنه که مثلا موقع دفع به هر حال ممکنه مثلا یه صدای از فرد، اینا اصلا نباید باعث بشه که فرد احساس خجالت بکنه. محیط باید، بر همین میگم که حداقلش این هستش، یعنی علاوه بر این که با بچه گفتگو میشه، خیلی مهمه که زمانی که ما مثلا فرصت کافی داشته باشه بچه صبحانه‌شو بخوره و بعد بتونه دفع داشته باشه. معمولا تو منزل خیلی این مشکل رو ندارم، بیرون هستش که دچار مشکل میشن، و این نباید مثلا چیز بدی باشه. حالا بدیارم بفهمید چون تو کام وقت
خانم 79 ساله
حتما مراجعه داشته باشه،
4 ساله که تنبیه،
حتما مراجعه داشته باشن. تو سنین بالا یبوست حتما نیازمنده این هستش که بررسی
بشه. مصرف پودر پیدرولاک آیا ضرر داره یا خیر؟
پیدرولاک روز درمان های است. ببینید، ما درمان های مختلفی رو توی تبرایش هم برای در واقع یبوست داریم، توی یبوست های عمل کردیم. حجم دادن به مدفوع یکی از روش های درمانی هستش که حالا ترکیبات مختلفی هستش، مثلا همین اسفرزهی که ما تو تب ایرانی ازش خیلی استفاده می کنیم رو میان به صورت در واقع پودرهای هستش که توی داروخانه ها هست و میتونن ازش استفاده بکنن، و داروهای دیگهی که به عنوان حجم هست. ولی باز همیشه، یعنی خودشون نباید این درمان رو رفته باشن، حتی داروخانه گرفته باشن، چون ایشون از سنشون بالا بود، حتما باید در واقع مراجعه به پزشک داشته باشن.
درسته خانمی گفتن که همسرم اینترنتی دارویی سفارش داده، کیس دیابتی بودن و یبوست داشتن، الان دفعشون زیاد شده.
خب دارو که باید قطع بکنن و حتما مراجعه داشته باشن
تا بررسی بشه ببینیم که علت
اصلا چه دارویی مصرف کردن، چی بوده.
بله، اسم دارو هم نگفتن. خانمی بودن که گفتن که خاکشیر رو به صورت گرم مصرف کنیم یا سرد که برای اسهال و یبوست توصیه میشه، و بعد راجع به دارچین و ماساژ شکم هم سوال پرسید.
خواهش میکنم، برای یبوست ما معمولا خاکشیر رو تو آب گرم حل میکنیم و حتما میگیم که مثلا تو آب جوش باشه، یه مقدار صبر بکنن، یه خود لعاب بده و بعد استفادهش بکنن به صورت گرم گرم. توی فصل گرما و برای جلوگیری از گرمازدگی خاکشیر رو با آب یخ، با آب سرد در واقع استفاده میکنن. حالا یکم هم بهش آب لیمو ترش اضافه بکنن، خیلی هم خوب هستش.
تأثیر دارچین؟
ببینید ادویه های گرم توی افرادی که رطوبت دستگاه گوارش دارن کمک کنند است. توی فردی که من از اول این تقسیم بندیه رو گفتم، این در واقع باید تشخیص داده بشه، تشخیصش هم معمولا با خودشون نمیتونه باشه، باید مراجعه داشته باشن. اگر که یبوستشون ناشی از رطوبت هستش، ادویه های گرم میتونه کمکشون بکنه. اگر یبوستشون ناشی از خشکی هستش، ادویه های گرم تشدید کننده خواهد بود و استفاده کردن از ترکیباتی مثل آلو، اینها میتونه، آلو خاکشیر، اینها میتونه بهشون کمک بکنه.
ماساژ شکم هم که فرمودید،
ماساژ شکم هم بله، توی اطفال، توی بچه‌هایی که کوچیک هستن، توی سالمندان و توی افراد عادی هم میتونه کمک کننده
با روغن باشه. خاصی باید انجام بشه؟
نه لزوما لازم نیستش که از روغن استفاده بشه، میتونن در واقع قبل از وعده غذایی شکم رو در جهت عقربه های ساعت حدود مثلا 35 دور 40 دور ماساژش بدن.
40 دور. سوال آخر، مصرف برنج چه تأثیری باید داشته باشه؟ چند بار در روز میتونیم استفاده بکنیم و یا میتونه خودش باعث ایجاد یبوست بشه یا خیر؟
ببینید برنج به تنهایی میتونه باعث یبوست بشه، ولی اگر که ما به برنج بیایم سبزی اضافه بکنیم، اگر که به برنج بیایم مثلا حبوبات اضافه بکنیم، عدس پلو، ماش پلو، لوبیا پلو، اینها رو استفاده بکنیم، یا بیایم مثلا به برنج گشنیز اضافه بکنیم، هویج اضافه بکنیم، این دیگه در واقع مشکلی نداره. یا مثلا وقتی ما برنج رو که به تنهایی استفاده نمی‌کنیم، وقتی برنجمون کنارش مثلا خورشت بامیه هستش، خورشت کدو هستش، خورشت قرمه سبزی هست، دیگه در واقع اون میاد اون حالت ایجاد یبوست برنج رو کم میکنه. باز برنج هایی هم که مثلا مثل برنج قهوه‌ای و اینها، چون یه مقداری همچنان فیبر بیشتری داره، میتونه باز کمک کننده باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر که با صبر و حوصله همراه ما بودید. ان شاء الله برای برنامه آینده هم در خدمت شما هستیم. به مدت 20 ثانیه اگه صحبت پایانی دارید در خدمتتون هست.
پیشگیری همیشه ترجیح داره به درمان توی پزشکی، از قدیم هم همینطور بوده.
بله.
هر علامتی سوقشون بده به سمت این که بررسی بکنن و توی همون ابتدای کار تشخیص داده بشه و درمان بشه، به سلامتیشون خیلی بیشتر کمک کرده.
بسیار عالی. اصل مهم پیشگیری هم که آموزش، به ویژه آموزش بهداشت هست که حتما شبکه سلامت در این مورد پیشتاز هست. بسیار متشکرم که همراه ما بودید در برنامه طب ایرانی. روزگارتون پیروز و سلامت. خدا نگهدار.
صحبتون به خیلی دوستان عزیز، بسیار ممنونم از اینکه همچنان همراه هستیم با بخش صبحگاهی رادیو سلامت. اما مجموعه مردمی دختران انقلاب در نظر دارد اجتماع عظیم خانوادگی حجاب را در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران در تاریخ پنجشنبه 4 مرداد ساعت 16:30 الی 18:30 با حضور خانواده گرانقدر رئیس جمهور شهید آیت الله ابراهیم رئیسی و سایر خانواده‌های معظم و معزز شهدا با اهدای روسری متبرک به حرم امام حسین علیه السلام به تمامی شرکت کنندگان برگزار نماید.